به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، دعوت میکنم از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت به اتفاق کافه خبر رو بشنویم.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر میشنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان گرامی، خانم ها و آقایون محترم. اینجا کافه شنیداری ما، کافه خبره. در 30th روز از مرداد 1401 تقریبا نیم ساعت در خدمت شما هستیم. امشب هم در کافه خبر مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای روز. در کافه خبر امشب سر میزهای پیشخوان، خبر، تحلیل و میز شما با شمایی.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در کافه خبر امشب چند خبر داریم از برنامه‌های رادیو سلامت، اما در میز تحلیل علی ابراهیمی با محمد رضا فروهی دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی در خصوص تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی گفتگو می‌کنه. در میز خبر اخبار علمی پزشکی داریم، برنامه‌های فرهنگی 40 رو از زبان وزیر کشور می‌شنویم و راه‌اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی آبله میمون. در میز شما هم به مشکلات کشاورزان می‌خوایم بپردازیم و پدیده نوظهور مهاجرت کشاورزان. همونطور که خدمت شما گفتیم چند خبر داریم از برنامه‌های رادیو سلامت، از جمله برنامه به زندگی سلام کن، روی خط خبر و افق روشن. اولین خبر از برنامه روی خط خبره. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره قتل محیطبان کرمانشاهی گفت تحقیقات و پیگیری‌های قضایی برای دستگیری عاملان قتل ادامه دارد. سرهنگ محبت‌خانی در برنامه روی خط خبر رادیو سلامت گفت آنچه در این پرونده مطالبه ماست رسیدگی به چرایی امنیت پایین محیطبان در زمان انتقال او به مجتمع قضایی، زیرا تحت همین شرایط عاملان قتل از فرصت استفاده کرده و محیطبان نجفی را مورد هدف قرار می دهند. رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی هم از وضعیت عجیب دماوند خبر داد. حمید مساعدیان در خصوص شلوغی دماوند به رغم هشدارهای صادر شده در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفت بیش از 3000 کوهنورد در دماوند حضور دارند که این تعداد با توجه به هشدارهای صادر شده بسیار بالاست. به گفته او با توجه به فوت 4 نفر در مسیر صعود به دماوند درخواست می شود هشدارهای ممنوعیت صعود جدی گرفته شود. و اما آخرین خبر ما در این بخش خبری است از برنامه افق روشن، برنامه‌ای که روزهای زوج ساعت 9 و 10 دقیقه میتونید بشنوید. سخنگوی وزارت سمت درباره ویژگی‌های خودروی اقتصادی گفت این خودروها به طول 4 متر و با وزن 800 کیلوگرم عرضه می‌شود. دکتر امید قالیباف افسود از دیگر ویژگی‌های خودروی اقتصادی میتوان به صرف هزینه کمتر از 3000 دلار برای تهیه قطعات و مصرف 5 لیتر بنزین در مسافت 100 کیلومتر اشاره کرد. اینجا کافه خبر، کافه شنیداری رادیو سلامت، برنامه‌ای که از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون میشه. اما در ارتباط با موضوعات مطرح شده امشب اگر نظر و سوالی دارید لطفا برای ما پیام بفرستید به شماره 30102 در خصوص تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی و مهاجرت کشاورزان.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب رسیدیم به ساعت 20:36 دقیقه. تا ساعت 21 میتونید شنونده برنامه ما باشید. خب با آنچه که برای میز تحلیلمون انتخاب کردیم، تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی، این خبر امروز منتشر شده و داغ داغه. در ارتباط با این موضوع آقای علی ابراهیمی روزنامه‌نگار با آقای محمد رضا فروهی دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی گفتگو خواهند کرد. به نظر من یکی از صلح‌های اساسی در این میز چرایی تشکیل این فدراسیون باید باشه. جناب آقای فروهی گرامی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خواهش میکنم، ممنونیم از شما. آقای ابراهیمی درود بر شما، شبتون بخیر.
سرکار خانم شهبازی خدمت شما و همه هموطنان عزیز و نازنینم سلام و عرض شب بخیر دارم. من در خدمت شما.
خواهش میکنم. ساعت الان 20:37 دقیقه است، 6-7 دقیقه خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقای فروهی عزیز سلام، نوریاد خدمت عزیزداری و برای شروع با همون سوالی که در خدمت شهبازی هم مطرح کردن، این که اصلا چرایی تشکیلی فدراسیون و آیا با توجه به اینکه از اتاری هم توی فدراسیون آمادگی جسمانی به ورزش‌های همگانی هستید، فکر نمی کنید این دوتا فدراسیون قرار هست یک کار مشخص به انجام بدن و آیا فدراسیون شما منحل خواهد شد؟
خدمت شما عرض از ادب دارم. سوال کاملا به جایی بود. ببینید، من اینکه چرا این اقدام رو وزارت خونه انجام داده به صورت یک سوه واقعا متوجهش نیستم و در طی ایام گذشته هم متاسفانه هیچ گونه نظرسنجی نه از فدراسیون نه خصمان شما عرض بکنم اهالی حوزه خصمان شما عرض بکنم این انجمن نظر خواهی شده. ولی اون چیزی که واضح و شفاف هست که شما هم بهش اشاره کردید، عملا بحث سازمان آمادگی جسمانی فدراسیون ورزش‌های همگانی است که فقط رشته آمادگی جسمانی رو شامل نمیشه، رشته های مختلف ورزشی من جمله خدمت شما عرض بکنم کراسفیت، پیلاتس، کراس ترنینگ، یوگا، امثال هم و اینها میشن زیر شاخه های مجموعه سازمان آمادگی جسمانی. عملا خب اگر ما برگردیم به عقب، چون در این جلسه واقعا فرصت نیست و زمان کافی نیست، من نمیتونم مباحث رو باز بکنم، ولی آمادگی این رو دارم که در یک جلسه اختصاصی از همینجا هم از همین تریبونم استفاده میکنم، دعوت میکنم از معاونت محترم فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت، اگر واقعا نقد کارشناسی دارن و نظر کارشناسی دارن، بشینیم دور یک میز، از اصحاب رسانه هم تشریف داشته باشن، مردم هم قضاوت بکنن، ایشان صحبت بکنن، ما هم صحبت میکنیم به عنوان کارشناسان حوزه درش همگانی و بعد جنبندی رو میذاریم به نفع خدمت شما عرض کنم اون چیزی که مردم میخوان بشه.
اما فروهی عزیز، حالا بذارید نیت مشخص نتیجه رو اینجا بکنیم، این که باز هم طبق معمول مسئولین خودشون یه طرفه نشستن بریدن و دوختن و خب قرار هست حالا این چیزی که دوخته شده به تن حالا این جامعه به نوعی اندازه بشه، حالا اینکه بشه یا نشه رو کاری نداره، ولی باز هم متاسفانه این تصمیم گیری یه طرفه بدون نظرسنجی از کارشناسان، اونهایی که خیر به این حوزه هستن، اتفاق افتاد. خب بفهمید ادامه
فرمایید. درسته. ببینید من این رو عرض بکنم، شما میدونید حوزه ورزش همگانی بسیار حائز اهمیت است. بارها ما در کلام مقام معظم رهبری با این جمله آشنا شدیم که ورزش همگانی بپردازید، توصیه ورزش همگانی رو در نظر داشته باشید، نشاط اجتماعی رو توجه بکنید. از مسئولین بارها خواستن ما هم در همین راستا اقدامات بسیار مهمی رو، من همه چیز رو ادله برای شما اثبات خواهم کرد که در دو سال گذشته تیمی که در فدراسیون همگانی مشغول به کار شده به صورت علمی و با خدمت شما هستم رفرنس و با برنامه ریزی کار کرده و به شما اثبات میکنم که جداسازی رشته آمادگی جسمانی و کلن مبحث سازمان آمادگی جسمانی به فدراسیونی مستقل، یعنی عملا بحث فدراسیون و بچه همگانی رو میخوان کمرنگ بکنن و از بین ببرن. شاید به نوعی عزیزان فرصت این رو نداشتن که این تیم رو به نوعی بذارن کنار، اومدن یک فدراسیون موازی تشکیل دادن و عملا میخوان تضعیف بکنن. حالا ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم برای مردم عزیز کشورمون که تا جایی که به هر حال بتوانیم اقدامات موثری رو انجام بدهیم.
خب آقای فروهی عزیز، یکی از چالش هایی که همه فدراسیون ها داره، به خصوص فدراسیون هایی که پولساز نیستن، همیشه باش مواجهن، بحث بودجه و اعتبارات هست. حالا شما میفهمین که خب این رو این تصمیم گیری صورت گرفته تا فدراسیون شما به نوعی میشه گفت توی سایه بره، حالا یواش یواش از برنامه‌ریزی‌ها کنار گذاشته بشه. فکر می‌کنیم با اعتباراتی که وزارت ورزش داره، اصلا به مقوله ورزش حالا یکی چقدر اهمیت داده میشه نمیشه، در آینده نچندان دور ما با همین وضعیت به قولی ناقصی هم که تو بحث سلامت جسمانی و اینا داریم به کجا خواهیم رسید؟ اصلا اتفاقاتی که داره میفته فکر می‌کنم اتفاقات ناگواری خواهد بود.
درسته. ببینید شما سوالاتتون انقدر خدمت شما عرض بکنم پاسخش عمیق هستش، من نمیدونم که واقعا در این مدت کوتاه چطور باید به این مسئله پاسخ بدم. اما ببینید اصلا تشکیل فدراسیون های ورزش تو جوامع بشری پیشرفته، الان شما نگاه کنید همه میرن به سمت چابک سازی، یعنی سعی میکنن که خدمت شما عرض بکنم سیستم های اضافی به مجموعه اضافه نکنن و کوچیک کنن و سعی بکنن که خدمت شما عرض بکنم سرعت عمل رو بیشتر بکنن.
دقیقا.
تو کشور ما که خدمت شما عرض بکنم عملا وزارت ورزش از عهده پرداخت بودجه به فدراسیون‌های ورزشی مونده و عملا خب اخبار مختلف از فدراسیون‌ها شما میشنوید. وقتی که شما نمیتوانید عملا در حال حاضر تأمین منابع مالی رو داشته باشید، چطور میاد یک فدراسیون دیگر رو تشکیل میدید که الان اساس و پایه‌اش همون چارچوب ها رعایت نشده، یعنی این رشته IOC ممبر نیست، جزء اسپورت آکورد و خدمت شما عرض بکنم گایفز و اینا نیست، خدمت شما بومی محلی نیست، یعنی اصلا اون چیزی که آیین‌نامه‌ای که وزارت خونه داده برای تشکیل یک فدراسیون برای رشته ورزشی این اصلا شامل حالش نمیشه. جدا از
بله
ورزش اگر توجه داره به رشته های ورزشی، چرا رشته هایی که الان عملا فدراسیون های بین المللی دارن، رویداد های بین المللی دارن و IOC ممبر هستن، چرا نمیاد اینها رو فدراسیون بکنه؟
بله.
و خیلی مباحث دیگه مطرح هستش که به نظرم میاد که حتما باید یک جلسه تخصصی باشه و ما بتونیم روی این قضیه بپردازیم و امیدوارم که فروری
این اتفاق دیگه تمام شده است یا نه جای اعتراض داره؟ حالا
ببینید آقای ما انتظار داشتیم. من دیشب با دوستان رادیو ورزش صحبت میکردم، حقیقتا فکر میکردم که آقای دکتر سجادی چون فرد آکادمیکی هستند، وزیر محترم ورزش و جوانان، انتظار میرفت که یه مقدار تعامل بیشتری رو این قضیه بکنن و حداقل جویا بشن که آیا نظر کارشناسی فدراسیون گرفته شده، نظر کارشناسی بچه های این مجموعه گرفته شده، ولی عملا امروز دیدیم که با ابلاغ وزیر محترم چنین اتفاقی نیفتاده. ما هم امروز یک همایش ملی داشتیم، بحث همکاران ما در آموزش آماده جسمانی کل کشور بود، از هیچ کس نظری گرفته نشده و خدمت شما عرض بکنم اون اتفاقی که به نظر میاد نباید میافتاد الان افتاده، ولی خب ما کماکان
آماده هستیم و دفاع میکنیم از این قضیه. امیدوار هستیم که به هر حال وزیر محترم یه فکری به حال این مسئله بکنه.
بسیار امیدواریم. ممنون از شما آقای
سلامت باشید. سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار. گفتگویی بود در خصوص چرایی تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی. اینجا همچنان کافه خبر، کافه شنیداری رادیو سلامت. در ادامه شما را دعوت می‌کنیم سر میز خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خبر خوش: رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی برای بیماران نیازمند کاشت حلزون. با توجه به دستور وزیر بهداشت، علاوه بر کاشت حلزون، هزینه هتلینگ بیمارستانی، هزینه حق العمل تیم جراحی و هزینه جلسات گفتار درمانی هم از طرف بیمار پرداخت نخواهد شد. به گفته وزیر بهداشت، تا پایان سال لوازم پزشکی و پروتزها افزایش قیمت نخواهند داشت. وزارت بهداشت اعلام کرد برای تشخیص آبله میمونی، همون مراکز سلامت که در تشخیص کرونا فعال بودند، اقدامات تشخیصی رایگان رو انجام می‌دهند. اما نقش انیستیتو پاستور ایران در تولید کیت‌های تشخیصی و راه‌اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی آبله میمونی چیست؟
کیت‌های تشخیص آبله میمونی یکی از جدیدترین دستاوردهای نخبگان انیستیتو پاستور ایران است. این کیت‌ها در روزهای اولیه شیوع بیماری آبله میمونی در جهان تولید شد.
توی تیم پاسخ سریع یک جلسه تشکیل دادیم و مقدمات تشخیص رو آماده کردیم. کمتر از یک هفته خوشبختانه با توجه به تجربه‌ای که در مورد کووید وجود داشت، ما موفق شدیم که کیت غربالگری ارتوپاکس فریده رو در که انیستیتو پاستور آماده بکنیم. 14 مرکز به همراه انیستیتو پاستور ایران کیت‌های غربالگری رو داشتن.
مراکز تجهیز شده با تشخیص موارد مشکوک، نمونه ها را برای بررسی های بیشتر به انیستیتو پاستور ارسال می کنند.
شاید صدها تست در شهرهای مختلف و مرکز استان اتفاق افتاده و انجام گرفته. تست های تکمیلی و ادوانس و پیشرفته تر طبیعتاً میتونیم که تشخیص نهایی رو بدیم و اعلام کنیم که مثبت است که
نه. کیت های تولیدی در انیستیتو پاستور از نظر کیفیت با نمونه های خارجی مطابقت دارد.
کیت های تولیدی انیستیتو پاستور ایران بر مبنای استاندارد بین المللی و با شناسایی سویه کاملا تعیین هویت شده در حقیقت ساخته شده. بنابراین یه دونه از نکات برجسته‌اش این هستش که بعد از اینکه از مرحله اول به اعلام میکنه که مثبت هستش، مراحل بعدی هم اینو تاییدش میکنن.
به تازگی چند شرکت دانش بنیان در حوزه پزشکی هم توانستند کیت های غربالگری و تاییدی بیماری آبله میمونی را تولید کنند.
در ادامه، بنابر اعلام وزارت ورزش و جوانان، زوجهایی که در بانک‌های دولتی درخواست وام ازدواج داده و پرونده آنها تا 29 مرداد تکمیل شده است، تا هفته آینده تسهیلات خود را دریافت می‌کنند. وزیر کشور هم از پیشبینی برنامه‌های فرهنگی گسترده در موضوع اربعین خبر داد. آقای وحیدی:
با استفاده همه ظرفیت‌ها، ظرفیت‌های هنری، ظرفیت‌های که در قالب مباحث علمی و گفتگوهای علمی هست، تهیه کتاب، تهیه مقالات لازم از یک حیث و پیشبینی مراسمات، همایش‌ها و فراهم کردن گسترده برای فعالیت‌های تبلیغاتی، این در موضوعاتی است که مورد توجه کمیته فرهنگی است که به حمد الله کارهای ارزشمندی صورت گرفت و ما امیدواریم که اربعین که خودش یک واقعه بزرگ فرهنگی است و یک هنگامه بزرگی است در حوزه فرهنگی، انشاءالله با کمک فعالیت‌های فرهنگی که صورت می‌گیره بتونن بخشی از این ظرفیت‌های بزرگ به نمایش در بیاد و به مردم عزیزمون منعکس بشه از یک طرف، و از طرف دیگه زوار عزیزمون و عزیزانی که حالا چه از ایران و چه بعضن از کشورهای دیگه میان و از مسیر ایران برن بتونن از خدمات فرهنگی گسترده‌ای که پیش‌بینی شده انشاءالله بتونن استفاده کنن.
25 دقیقه است برای ارتباط با کافه خبر. شماره پیامک 3102 در اختیار شماست، اما برای طرح نظراتتون و پیشنهادها باز میتونید از مسیر دیگه‌ای با ما در ارتباط باشین و اون روابط عمومی سازمان 162 است. میز بعدی ما میز شماست.
الو، کافه خبر.
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
میز شمای کافه خبر امشب اختصاص داره به کشاورزان محترم و پدیده نوظهور مهاجرت کشاورزان. همه ما میدونیم که امنیت غذایی در گرو دستان زحمتکش کشاورزانه، اما کشاورزان در پی خشکسالی‌های اخیر و مهاجرت زمین‌های کشاورزیشون رو رها کردن. این زمین‌ها یا تبدیل شدن به در واقع برهوت و بیابان در اثر خشکسالی، یا با قیمت‌های پایین فروخته شده و تبدیل شده به باغ ویلا. در این بین و در بین مشکلات عمده کشاورزان، آقای دکتر عنایت بیابانی قائم مقام خانه کشاورز از پدیده جدید به اسم مهاجرت کشاورزان و ویزای کشاورزی خبر دادن. در این خصوص با ایشون بیشتر صحبت می‌کنم. آقای دکتر بیابانی گرامی سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر، خسته نباشید. سپاسگزارم از توجهی که به این امر مهم برای کشور کردید.
خواهش میکنم آقای دکتر، امیدواریم که این گفتگوها و طرح چنین مسائلی در رسانه ختم به خیر بشه، به یک نتیجه مثبتی برسه، بتونه بازدارنده باشه و اگر بحث مهاجرت وجود داره با ارائه تسهیلات و حمایت از کشاورزان اونها رو تشویق به ماندن در کشور کنیم. اما بفرمایید که از چه زمانی متوجه چنین پدیده‌ای شدید، هم شما هم مجموعه خانه کشاورز و وزارت کشاورزی؟
خیلی متشکرم. همونطور که اطلاع دادید، دولت‌ها در دنیا یه تصمیمی گرفتن که موظف شدن برای مردم خودشون 2500 کیلوکالری غذا تهیه کنن و تأمین کنن. این یک وظیفه بزرگی بوده که به خاطر اهمیت موضوع در راستای اهداف سلامت غذا و سلامت مردم به کار گرفته می شد.
بله.
متاسفانه ما در سالهای اخیر به خاطر روش‌های خاص و یا برنامه‌ریزی‌های ناصحیح سیل مهاجرت‌ها رو از روستا، از بخش‌های کشاورزی به داخل شهرها آوردیم. شهرهای هر دهستانی رو تبدیل به شهر کردیم، هر شهری رو بزرگتر کردیم، در صورتی که در شهرهایی که ما تقریبا شهر محسوب می شد کنار اون زمین هایی داشتیم که این زمین ها منشأ برکت و خیر و صلاح بوده.
بله.
و این غذا رو این دربر داشته. فراموش نکنیم در استانهای مختلف کشور، حالا فرق نمی کنه، ما الان فرضاً میگیم استان اصفهان خوشحالی، در صورتی در استان اصفهان در مسیر ورزنه و شرق اصفهان در شرق اصفهان محمودآباد پایین دست رودخانه زاینده رود یا دیگر قسمت های این استان ما سالی دو بار محصول کشاورزی برداشت می کردیم و عرضه می شد این محصول. یا سیاست های حاکم بر مدیریت جامعه کشاورزی به گونه‌ای بود که ترویج جای خودش رو محکم داشت، آشنایی رو بیشتر میکرد، ما به جای این که اصلاحات رو در روستاها آغاز بکنیم آمدیم اصلاحات رو از روستاها به شهرها آوردیم که حاشیه سرویسی نیاز که الان برای دولت یه موضوعی شده. ما حتی نخواستیم که در تجربیات کشورهایی مثل کشورهای دیگه که کره جنوبی که تصفیه اراضی که انجام میشد، ما اوائل انقلاب تصفیه اراضی رو شروع کردیم، زمین های کشاورزی رو به گونه‌ای برنامه ریزی کردیم، ببین این زمین های تصفیه شده به جایی که بهره‌وری ما رو بالا ببریم آمدن الان دارن قطعه بندی میکنن چون خیابان بندی شده.
بله پس آقای دکتر، اونجور که شما توضیح فرمودین با توجه به محدودیت زمانی، پس سیاست‌های غلط در گذشته منجر شده که کشاورزان زمین‌ها و اراضی خودشون رو رها کنن، مهاجرت کنن، مهاجرت به شهر و سایر کشورها. به هر حال این پدیده از گذشته وجود داره و داریم آسیب شناسی می‌کنیم. ای کاش این آسیب شناسی‌ها به نتیجه برسه. الان این اتفاق افتاده، بخش به گردن خشکسالی هست، تغییر اقلیم هست، سیاست‌های نادرست، عدم حمایت از کشاورز و بحث توجه به استقلال کشاورزی. خب این پدیده که شما خبر ازش دادین رو بیشتر می‌خواستیم برای ما باز کنین. ظاهرا اونجوری که شما توضیح دادین بیشتر باغداران و کسانی که در حوزه کشت و زراعت پسته هستن دارن اقدام مهاجرت میکنن. کشورهای هدف هم که ذکر فرمودین امریکا، کانادا و استرالیا. اما چطور میشود از این پدیده جلوگیری کرد؟ پدیده‌ای که به هر حال یک مقدار راجبش نگران هستیم.
به اعتقاد من دولت باید یه اصلاح اساسی در مورد فروش زمین. من خدمت شما اینو به
فروش زمین به کشاورزان؟
بله بله. من یه مسئله رو به صراحت خدمت شما عرض
بفرمایید.
یه چایکار، باغ چایی که من، یه باغ چایی 2 هکتاری من کنارش یه باغ چایی بوده که 200 متر جلوترش یه کارخانه چایی هست در تونوکابون در شهرسوار. ولی آمدن اونجا کنار اون زمین باغ چایی من یه ویلای ساختن که 20 میلیارد تومان فروختن. خب اینی که این 20 میلیارد تومان کاری که کرده، اولا آمده در منطقه شهری یه خونه خریده، بقیه این پول رو برداشته داده به بچه‌های خودش بدن در استرالیا، در کشورهای کشاورزی بکنن تحت این عنوان که آبها شور شده یا آبی و کم آبی و این چیزا باعث شده که نتونن در این مملکت بمونن. در صورتی که اگر مدیریت کلان قضیه کلان نگری بکنه جلوی این کارا رو میگیرن. ما اگه با همین دوام جلو بدیم مطمئن باشید دیگه ما جایی برای زندگی، آخه زمین متعلق به شخص نیست، متعلق به عمومه.
الان آقای دکتر اسخایی میکنم، ما یک طرحی رو، البته قانون هست در مجلس شورای اسلامی هم دربارش خیلی صحبت شده، چکشکاری شده، قانون اصلاح اراضی کشاورزی. خیلی ها به این طرح و در واقع اصلاحات ایراد گرفتن، به ویژه اینکه ممکنه که اراضی کشاورزی کم کم به باغ و ویلا و خانه تبدیل بشه. مجلسی ها گفتن نه، ما 4 در واقع قانون در این زمینه وجود داره، همه رو می‌خوایم تجمیع کنیم و در قالب قانون امنیت غذایی موضوع رو بررسی کنیم. فکر می‌کنی که کارهای از این دست بتونه به منجر به حمایت از جامعه کشاورزی بشه؟
قطعاً. یکی از چیزایی که من اینجا شاید کمتر توجه، یعنی توجه شده، باید قانون ارث اصلاح بشه. نباید خانواده های پر جمعیت روستایی زمین های با یه بهره برداری بالا رو بین 4 تا 6 تا 8 تا 10 تا فرزند تقسیم کنن که این زمین از ضیاع انتفاع خارج میشه. ما باید یک ساختار درستی
که زمین کشاورزی قابل فروش نباشه.